نوار شماره 761 دبلیو قسمت 23 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 428 ناخدا گفت آن جزیره مونت کریستو است و شما می توانید در آنجا شکار نمایید. فرانز گفت من برای شکار در آن جزیره جواز ندارم. ناخدا گفت شکار در جزیره مونت کریستو احتیاج به جواز ندارد، زیرا آن جزیره خالی از سکنه است. فرانز گفت من تصور نمی کردم که در وسط دریای مدیترانه یک جزیره خالی از سکنه وجود داشته باشد، چون فکر می کردم که تمام جزایر این دریا مسکون است. ناخدای زورق گفت فکر شما درست می باشد و تمام جزایر این دریا دارای سکنه هستند، زیرا مردم می توانند که در آن جزایر زراعت کنند، ولی در تمام جزیره مونت کریستو یک زرع مربع خاک که بتوان در آن زراعت کرد موجود نیست و سراسر این جزیره سنگلاخ است. فرانز گفت این جزیره متعلق به کیست؟ ناخدا گفت این جزیره به کشور توسکان تعلق دارد. فرانز پرسید شکارهای این جزیره چه نوع از جانوران هستند؟ ناخدا گفت هزارها بز کوهی در این جزیره زندگی می کنند. جوان گفت از این قرار بزهای کوهی این جزیره با لیسیدن سنگ زنده می مانند، زیرا شما می گویید که این جزیره خاک ندارد تا چیزی از آن بروید و به مصرف تغذیه بزهای وحشی برسد. ناخدا گفت آلی جناب، در این جزیره به طوری که گفتم خاک برای کشت و زرع وجود ندارد، ولی از لای سنگ ها انواع گیاهان وحشی می روید و بزها از آن گیاهان تغذیه می کنند. فرانز گفت شما می گویید در این جزیره خاک نیست و همه جا سنگلاخ است و اگر ما برای شکار آنجا برویم من کجا بخوابم؟ ناخدا گفت آلی جناب، در جزیره مونت کریستو غارهایی وجود دارد که می توان در آنها خوابید و اگر نخواستید در غارها بخوابید می توانید شب در زورق استراحت نمایید، یا این که می توان به فاصله بعد از شکار ولو شب فرود بیاید مراجعت کرد. و شما دیشب دیدید که ما هنگام شب می توانیم با بادبان حرکت کنیم و اگر باد هم بیفتد چون پارو داریم با پارو به راه ادامه خواهیم داد. فرانز می دانست که قبل از الحاق به دوست خود آلبر هنوز مدتی وقت دارد و از حیث مسکن هم در روم بی دغدغه است. موافقت کرد که زورق مزبور به طرف جزیره مونت کریستو برود، ولی قبل از اینکه خط سیر خود را تغییر بدهد و راه جزیره مونت کریستو را در پیش بگیرد، فرانز دید که جاشوان زورق آهسته با یکدیگر صحبت می‌کنند و از ناخدا پرسید آیا اشکالی غیر منتظره پیش آمده است که کارکنان شما این طور صحبت می‌نمایند؟ ناخدا گفت نه عالی جناب، ولی باید به اطلاع شما برسانیم که این جزیره و به عبارت دیگر کسانی که به این جزیره می روند مشمول مقرراتی خاص هستند. فرانز با قدری حیرت پرسید آن مقررات کدام است؟ ناخدا گفت آلی جناب، مونت کریستو جزیره ایست غیر مسکون و به همین جهت گاهی قاچاقچی ها یا دزدان دریایی که از کورس یا ساردنی یا آفریقا می آیند در این جزیره اتراق می کنند یا کالاهای قاچاق را خرید و فروش یا مبادله می نمایند، و لذا هر کس به جزیره مونت کریستو برود هنگام مراجعت به ایتالیا اگر بفهمند که به آن جزیره رفته باید مدت 6 روز در زندان به سر ببرد و در این 6 روز راجع به او تحقیق خواهند کرد تا بدانند آیا با دزدان دریایی و قاچاقچیان ارتباط دارد یا نه. فرانز گفت آه آه، 6 روز در زندان به سر بردن کاریست دشوار، زیرا 6 روز مدتی طولانی می باشد به دلیل اینکه خداوند سراسر جهان را در 6 روز آفرید و روز هفتم استراحت کرد و من نمی توانم مدت 6 روز در زندان به سر ببرم. ناخدا گفت آلی جناب، به طوری که گفتم اگر مطلع شوند که شخصی به جزیره مونت کریستو رفته او را 6 روز توقیف می کنند، ولی کیست که بگوید شما به جزیره مزبور رفته اید؟ فرانز گفت البته خود من به طور حتم این موضوع را به کسی نخواهم گفت. ناخدا گفت من و جاشوان هم این موضوع را به کسی ابراز نخواهیم کرد. فرانز گفت در این صورت اشکالی باقی نمی ماند و ما می توانیم به آن جزیره برویم. آن وقت ناخدای زورق فرمان داد که خط سیر زورق مزبور تغییر کند و جاشوان فرمان ناخدای خود را به موقع اجرا گذاشتند و زورق راه جزیره مونت کریستو را در پیش گرفت. تا وقتی که ناخدا و جاشوان مشغول مانور بادبان برای تغییر خط سیر زورق بودند، فرانز صحبتی نکرد. ولی بعد از اینکه خط سیر زورق تغییر نمود و بادبان از باد متورم شد و از چهار جاشوی زورق سه نفر در جلوی آن قرار گرفتند و نفر چهارم پشت سکان مشغول سکانداری شد، فرانز خطاب به ناخدا گفت: دوست من، شما اکنون گفتید که جزیره مونت کریستو محل توقف دزدان دریایی نیز هست و لذا غیر از بز کوهی دزد دریایی هم در آن یافت می شود. ناخدا گفت: بله عالی جناب، و آنچه گفتن صحت دارد. فرانز گفت: من تصور نمی کردم در این دوره که دولت فرانسه موفق شده الجزایر را اشغال کند، در این دریا دزد دریایی وجود داشته باشد، چون تمام دزدهای دریایی این دریا از الجزایر می آمدند و بعد از اشغال آن کشور از طرف دولت فرانسه می باید راهزنی دریایی از بین رفته باشد و فقط در داستانها از آن یاد نمایند. ناخدا گفت: عالی جناب، از بین رفتن دزدان دریایی شبیه به از بین رفتن راهزنان شاهراه می باشد و شما می شنوید که جناب قدوسی مآب پاپ لئون 12 تمام راهزنان روم را از بین برده و دیگر در روم راهزن وجود ندارد، ولی همین 6 قبل کاردار سفارت فرانسه در دربار پاپ را در 500 قدمی دروازه روم راهزنان لخت کردند و هرچی داشت حتی لباس تن او را بردند. آیا شما از این واقعه مستحضر شدید یا نه؟ فرانز گفت: بله، من این واقعه را شنیدم. ناخدا گفت: اگر عالی جناب ساکن یکی از بنادر ایتالیا بودید و مثلا در بندر لیورن سکونت داشتید، می شنیدید که یک کشتی حامل کالا یا یک کشتی سواری شخصی که می باید در فلان روز وارد یکی از بنادر ایتالیا شود وارد نشده است و به شما می گفتند که آن کشتی لابد در دریا به تخت سنگی خورده و غرق گردیده، در صورتی که اینطور نیست، بلکه کشتی مزبور در دریا به یک زورق سریع و سیر و کم ارتفاع که 7-8 تن جاشوی مشهور و زبده که در آن بودند برخورد کرد و به همین جهت وارد بندر نشد. و ساده تر بگویم، آن کشتی حامل کالا یا کشتی سواری شخصی گرفتار زورق سریع و سیر دزدان دریایی شد و راهزنان بحری سفینه مزبور را لخت کردند و از این حیث بین راهزنان دریایی و راهزنان شاهراه که مسافرین را در وسط جاده لخت می کنند تفاوت وجود ندارد. فرانس که کف زورق دراز کشیده بود گفت: برای چه مسافرینی که در دریا مورد حمله دزدان دریایی قرار می گیرند شکایت نمی کنند و از دولت خودشان یا دول دیگر درخواست مجازات راهزنان بحری را نمی نمایند؟ ناخدا گفت: عالی جناب، علتش این است که وقتی یک زورق سریع و سیر که راهزنان دریایی سوار آن هستند به یک کشتی حمله کرد، بدون راهزنان آنچه را که قابل استفاده و قابل حمله است از کشتی به زورق منتقل می کنند و بعد دست و پای مسافرین و جاشوان را محکم می بندند و به گردن هر یک وزنه ای از وزنه های کشتی را می آویزند و مقصودم از وزنه گلوله های آهنی یا هر چیز سنگین است که لاشه انسان را به قعر دریا ببرد. پس از اینکه دست و پای سرنشینان کشتی را بستند و وزنه‌ها را آویختند، یک شکاف بزرگ در ته کشتی به وجود می‌آورند و خود از کشتی خارج می‌شوند و به زورق خیش می‌روند. بعد از 10 کشتی مزبور پر از آب می‌شود و بدون روی یک تنه سرنگون می‌گردد و آنگاه دماغه کشتی در آب فرو می‌رود و سپس تنه دیگر کشتی وارد آب می‌شود و یک مرتبه صدایی مثل صدای شلیک 10 توپ از آن شنیده می‌شود و این صدا ناشی از فشار هوا در انبارهای کشتی است، زیرا چون آب وارد انبارها شده، هوای موجود در انبارها بر اثر هجوم آب متراکم گردیده و فشار هوای متراکم به قدری است که کشتی را منفجر می کند. از این لحظه به بعد غرق کشتی تسریع می شود و آب از تمام شکافها و روزنه ها وارد کشتی می گردد و تو گویی امواج آب اژدهایی هستند که قصد دارند به نهنگی مجروح حمله نمایند و او را پاره پاره کنند و ببلند. بعد کشتی مزبور مثل جانوری مجروح که ناله نماید صدایی برمی آورد که شبیه به ناله است و چند لحظه اطراف خود می گردد و در یک مغاک بزرگ فرو می رود و در آنجا گردابی به وجود می آید که آن نیز چند لحظه می چرخد. 5 دقیقه دیگر دریا طوری آرام می شود که گویی هرگز در آنجا یک کشتی موجود نبوده و اثری از کشتی و سرنشینان آن به چشم نمی رسد و فقط چشم خدا می تواند کشتی و سرنشینان آن را در عمق دریا مشاهده کند. بعد از این توضیح ناخدا تبسم کنان گفت: آیا حالا فهمیدید چرا کشتی ها وارد بندر نمی شوند و به چه مناسبت سرنشینان صفاین که مورد حمله دزدان دریایی قرار می گیرند هرگز شکایت نمی کنند؟ اگر ناخدای زورق این توضیح را قبل از اینکه فرانز عازم جزیره مونت کریستو شود می داد، به احتمال زیاد آن جوان قبل از اینکه عزیمت به جزیره مزبور نماید راجع به آن مسافرت مطالعه می کرد. شاید منصرف می شد، لیکن چون به راه افتاده بود انصراف از عزیمت را بی‌همتی و جبر می دانست. فرانز از آن اشخاص بود که به پای خود از روی عمد به طرف خطر نمی روند، ولی وقتی خطری پیش آمد با خونسردی و بدون بیم و در عین حال با احتیاط با آن مقابله می نمایند. فرانز مردی بود آرام و خونسرد که وقتی با خطری مواجه می گردید آن خطر را به چشم کسی که قصد دارد مبادرت به دوئل بکند می نگریست و مثل آن شخص حریف را به دقت از نظر می گذرانید و حرکات او را پیشبینی می کرد و نیرویش را می سنجید و در وسط شمشیربازی گاهی عقب می نشست که بتواند نفس تازه نماید بدون این که حریف او را متهم به ترسیدن نماید و وقتی به تمام خصوصیات حریف پی برد آن وقت با یک ضربت وی را به هلاکت می رسند. فرانز به ناخدای زورق گفت: من چند مرتبه به جزیره سیسیل و کالابر مسافرت کردم و مدت 2 ماه در بین جزایری که در این منطقه هست گردش کردم، ولی نه یک راهزن دریایی دیدم و نه یک تبهکار دیگر. ناخدا گفت: آلی جناب، من نخواستم که با اظهارات خود سبب وحشت شما شوم، بلکه منظورم پاسخ دادن بود، زیرا چون شما از من سؤالی کردید من موظف بودم که جواب بدهم. فرانز گفت: گایتانوی عزیز، اسم ناخدا چنین بود، من از صحبت شما لذت بردم و چون صحبت شما شیرین است بهتر همان که به جزیره مونت کریستو برویم تا این که من بتوانم بیشتر از صحبت شما استفاده کنم. بادی به نصف سریع در دریا میوزید و زورق به نیروی باد که شرا آن را متورم میکرد بین ساعتی 6 تا 7 میل راه میپیمود و به هر نسبت که به جزیره مونت کریستو نزدیک می شدند مثل این بود که جزیره مزبور بزرگتر می شود و بیشتر از دریا سر به در می آورد. در آن موقع خورشید به افق مغرب نزدیک می گردید و هوای دریا چنان صاف بود که اگر برآمدگی افق جلوی چشم را نمی گرفت انسان می توانست صدها کیلومتر را مشاهده نماید که در نور آخر روز سنگهای جزیره از دور شبیه به هزارها گلوله توپ می نمود که در یک جبه خانه آنها را روی هم انبوه کرده باشند و از وسط آنها درخت‌ها و بوته‌هایی که بعضی سبز و برخی سرخ بودند روییده جلب توجه می‌کردند. توضیح حاشیه: دریا چون پستی و بلندی ندارد و مسطح است برای دیدبانی بهترین مکان می‌باشد و در روزهایی که هوا صاف است انسان می‌تواند که تا 50 کیلومتر را از هر طرف ببیند و فقط برآمدگی افق مانع از دیدن ماورای آن می شود. ادامه متن. فرانز مشغول تماشای جزیره بود و جاشوان زورق گرچه به ظاهر توجهی به جزیره نداشتند ولی با دقت سطح دریا را که چون آینه به شمار می آمد و زورق روی آن پیش می رفت می نگریستند. این طرف و آن طرف ولی نزدیک افق چند زورق صید ماهی با بادبانهای سفید مانند مرغان گوشت تلخ دریایی که روی امواج می نشینند و تکان می خورند به نظر می رسید، ولی بین زورقهای مزبور و زورقی که فرانز را به جزیره مونت کریستو می برد 10 میل فاصله بود. توضیح حاشیه: مرغ گوشت تلخ دریایی پرنده است سفید رنگ که گوشت آن قابل خوردن نیست و در سواحل تمام دریاهای زمین از جمله خلیج فارس و بحر عمان و دریای مازندران که می دانیم دریاچه است زندگی می کند و تا 100 یا 200 کیلومتر از ساحل دور می شود و روی آب می نشیند و به تبعیت موج تکان می خورد و در گیلان و مازندران و استراباد این پرنده را مرغ گوشت تلخ می خوانند. ادامه متن. وقتی فاصله زورق و جزیره مونت کریستو به 15 میل رسید قرص آفتاب پشت کوه‌های جزیره کورس قرار گرفت و در حالی که دندانه های جبال مزبور را با برجستگی آشکار می کرد، سراسر جزیره مونت کریستو را هم طوری روشن می نمود که تو گویی از وسط دریا یک هرم عظیم هزارها برابر بزرگتر از هرم بزرگ مصر روییده است. ولی پس از آن رفته رفته سایه آغاز شب قاعده آن هرم را در بر گرفت و به تدریج سایه بالا رفت، ولی هنوز بالای جزیره مونت کریستو و قله آن هرم یا مخروط روشن بود. نور خورشید چندین لحظه مثل شعله یک کوه آتش فشان در قله مخروط باقی ماند و سپس چون سایه از قاعده جزیره بالا رفته بود و به قله رسید، لاجرم قسمت فوقانی جزیره هم مثل قاعده آن نیمه تاریک گردید. آن وقت سراسر جزیره مونت کریستو به شکل یک کوه مرتفع و مخروطی شد و تیره در آمد و آن کوه تیره ثانیه به ثانیه تیره تر می گردید و نیم ساعت دیگر تاریکی شب سراسر جزیره را در بر گرفت. ولی خوشبختانه ناخدای زورق و جاشوان آن در منطقه‌ای بحرپیمایی می کردند که وجب به وجب آن را می شناختند و به یک تعبیر چشم بسته هم می توانستند در آن بحرپیمایی کنند. مهازا فرانز بدون دغدغه نبود، لیکن ناخدای کشتی و جاشوان وی از نظر بحرپیمایی کوچکترین نگرانی نداشتند و با اینکه دیگر جزیره کورس دیده نمی‌شد و جزیره مونت کریستو در طرف مقابل چون یک شبح مبهم به نظر می‌رسید، ناخدا و جاشوان او مثل اینکه چشم‌هایی چون چشم گربه وحشی دارند و در تاریکی همه جا را می‌بینند، بدون تردید و اعوجاج مستقیم به طرف جزیره مونت کریستو می‌رفتند. بعد از یک ساعت دیگر فرانز تصور کرد که در فاصله یک ربع میل و کماکان در طرف جلو یک جسم تیره رنگ را می‌بیند و خواست بگوید که آنجا جزیره است، ولی فکر نمود شاید اشتباه نماید و قطعه ابری را به جای جزیره بگیرد و مورد مضحکه جاشوان قرار خواهد گرفت. ولی ناگهان در همان نقطه روشنایی آتش نمایان شد و فرانز دریافت که اشتباه نکرده، زیرا اگر در دریا زمین با ابر اشتباه شود، آتش با شهاب ثاقب اشتباه نمی گردد، به دلیل اینکه شهاب ثاقب در آسمان حرکت می کند و یک شیار سفید رنگ عقب خود باقی می گذارد، ولی آتش در زمین بی حرکت می باشد. این بود که از ناخدای زورق پرسید این روشنایی چیست؟ ناخدا جواب داد آتشی است در ساحل جزیره افروختند. فرانس پرسید مگر شما نمی گفتید که این جزیره خالی از سکنه می باشد؟ ناخدا گفت من اظهار کردم که این جزیره سکنه دائمی و ثابت ندارد، ولی به عرض رسانیدم که گاهی قاچاقچیان در این جزیره اتراق می کنند. فرانس گفت شما می گفتید که گاهی دزدان دریایی هم در این جزیره اتراق می کنند. ناخدای زورق گفت آلی جناب، تصدیق می کنم که من این حرف را زدم و به همین جهت به جاشوان گفتم که از مقابل جزیره بگذریم و به طوری که می بینید آتشی که جلوی ما بود اینک در عقب ما قرار گرفته است. فرانز گفت نکته‌ای به نظر من رسیده که قابل ذکر است و آن این که اگر این اشخاص راهزن دریایی بودند یا جزو قاچاقچیان به شمار می آمدند، آتش نمی افروختند. برای این که در ساحل جزیره کورس یا از جای دیگر آتش آنها را می بینند و به وجودشان پی می برند. ناخدا گفت آلی جناب، این نظریه شما از یک لحاظ در خور اصلاح است، زیرا اگر شما به مقتضیات محلی اینجا وقوف داشتید متوجه می شدید آتشی که اینان در این نقطه از ساحل جزیره روشن کرده اند از هیچ طرف به نظر سکنه جزایر اطراف نمی رسد و فقط زورق و کشتی هایی که در این منطقه از دریا حرکت می کنند ممکن است این آتش را ببینند و لذا کسانی که آتش را افروخته اند از این حیث خاطر جمع هستند و اطمینان دارند آتش آنها در جزایر اطراف مرئی نمی باشد. فرانز گفت از این قرار شما نسبت به کسانی که آتش افروختند بدبین هستید و عقیده دارید که باید از آنها دوری کرد. ناخدا که چشم از آتش برنمی داشت گفت آلی جناب، باید هویت این اشخاص مورد رسیدگی قرار بگیرد. فرانز گفت چگونه هویت آنها را مورد رسیدگی قرار می دهید؟ ناخدا جواب داد اکنون اقدام خواهم کرد. پس سپس آن مرد قدری با جاشوان خود صحبت نمود و خط سیر زورق را تغییر داد. فرانز مشاهده کرد که آتش ناپدید شد و فهمید که بر اثر تغییر خط سیر زورق یکی از برآمدگی‌های ساحل آن آتش را از نظرش ناپدید کرده است. پس از اینکه آتش به کلی ناپدید گردید، ناخدا سکان را طوری به حرکت درآورد که زورق مستقیم به طرف جزیره برود و بدون اینکه جاشوان یا ناخدا حرفی بزنند، زورق به جایی رسید که تا جزیره بیش از 50 قدم فاصله نداشت. در آنجا گاتانو اشاره‌ای کرد و بادبان زورق فرود آمد و زورق از حرکت باز ایستاد، ولی باز نه ناخدا حرف زد و نه جاشوان او. ولی معلوم بود که ناخدا قبلا دستور لازم را به جاشوان داده، زیرا پس از این که بادبان فرود آمد، جاشوان پاروها را به دست گرفتند که در صورت لزوم با نیروی پارو زورق را از ساحل دور کنند. اما فرانز بعد از این که دید زورق به جزیره نزدیک شد، اسلحه خود را وارسی کرد و اسلحه وی عبارت بود از تفنگ دلول و یک قرمنیاد که می توانستند 5 گلوله پیاپی خالی کنند و فرانز دقت نمود که هر سه تفنگ پر باشد و آنها را در دسترس قرار داد که در صورت بروز خطر شلیک نماید. در حالی که فرانز اسلحه خود را آماده می کرد، ناخدای زورق نیمتنه و پیراهن را بیرون آورد و شلوار را به وسیله کمربند محکم اطراف کمر بست و چون در زورق پا برهنه بود، جوراب و کفشی برپا نداشت تا بیرون بیاورد. فرانز بعد از این که دید آن مرد نیمتنه و پیراهن خود را بیرون آورد، متوجه شد که قصد دارد وارد آب شود و ناخدا انگشت بر لب نهاد و همه را توصیه به سکوت کرد و بعد آهسته از زورق وارد آب شد. ناخدا طوری با مهارت در آب شروع به شنا کرد که کوچکترین صدایی از وی به گوش نمی رسید و فرانس فقط از روی تموج آب دریا می توانست به خط سیر وی پی ببرد و بعد از 10 دقیقه آن خط سیر هم ناپدید گردید و فرانس فهمید که ناخدا به ساحل رسیده است. از آن پس تا نیم ساعت فرانس و جاشوان سکوت کردند و حتی یک کلمه بین آنها مبادله نشد و بعد از آن دیدند که یک شبح سیاه در ساحل جزیره نمایان گردید و وارد آب شد و به طرف زورق شنا کرد. وقتی به زورق رسید، همه دیدند که ناخداست و کمک کردند که وارد زورق گردد و آن وقت فرانز و جاشوان از او پرسیدند آیا فهمیدید که اینها که هستند؟ ناخدا گفت بله، و اینهایی که در ساحل آتش افروختند قاچاقچیان اسپانیایی هستند و دو قاتل فراری از سکنه جزیره کورس نیز با آنها هستند. فرانز گفت این دو قاتل فراری با قاچاقچیان چه می کنند؟ ناخدا گفت عالی جناب، از این واقعه حیرت نکنید. برای اینکه در زندگی باید انسان به هم نوع خود کمک کند و دین مسیح هم کمک به هم نوع را تاکید کرده است و گاهی اتفاق می افتد که یک یا دو نفر قاتل را می بینند که نمی توانند در خشکی زندگی کنند و پلیس یا ژاندارمری طوری آنها را در فشار می گذارند که زندگی به کامشان تلخ می شود و آن وقت آنها می آیند و به ما، یعنی ما دریانوردان، متوسل می شوند و می گویند که به وسیله زورق خود ما را از خشکی دور کنید و از ما انتظار میهمان نوازی در خانه متحرک ما که زورق است دارند و ما هم که افرادی نیک هستیم نمی توانیم درخواست آن بیچارگان را که تحت تعقیب پلیس و ژاندارمری هستند نپذیریم و لذا آنها را در زورق خود می پذیریم و برای مزید امنیت به راه می افتیم و وارد دریا می شویم و این کار برای ما نه زحمتی دارد و نه خرجی و در عوض جان یک یا دو نفر یا لااقل آزادی یکی دو نفر را که هم نوع ما هستند نجات می دهیم و آنها هم در موقع مقتضی جبران این نیکی را می کنند و به ما می گویند که برای خالی کردن کالای قاچاق چه نقاط از همه جا بهتر و امن‌تر است. فرانز گفت آه گاتانوی عزیز، از این قرار شما هم یک قاچاقچی هستید. ناخدای زورق با تبسمی معنیدار گفت آلی جناب، اگر قاچاقچی نباشیم چه بکنیم؟ چون تحصیل معاش آسان نیست و انسان باید چند شغل داشته باشد تا بتواند معاش خود را تأمین کند. فرانز خنده‌ای کوچک کرد و گفت ناخدای عزیز، از این قرار امشب که ما اینجا رسیده ایم شما در دیار آشنایان هستید، زیرا کسانی در جزیره مونت کریستو هستند که کم و بیش همکار شما می باشند. ناخدا گفت بله عالی جناب، و ما دریانوردان که در همه عمر مشغول بحرپیمایی هستیم به فراماسون ها شباهت داریم و همانطور که فراماسون ها با علائمی مخصوص یکدیگر را می شناسند، ما نیز به وسیله بعضی از علائم یکدیگر را می شناسیم. توضیح حاشیه: فراماسون مردی است که عضو فرقه فراماسونری و به قول ایرانی های یک قرن قبل از این فرقه فراموشخانه باشد و فراماسونری که هنوز هم هست فرقه ای بود که در اروپا برای حفظ منافع صنف بناها تشکیل شد و بعد جنبه سیاسی پیدا کرد و میرزا ملکم خان در ایران یکی از اعضا و به قولی مؤسس فراماسونری در ایران بود. ادامه متن. فرانز گفت: حال که شما این اشخاص را میشناسید بگویید که اگر ما وارد جزیره شویم خطری متوجه ما خواهد گردید یا نه؟ ناخدا گفت: هیچ گونه خطری ما را تهدید نخواهد کرد، برای اینکه قاچاقچی غیر از دزد دریایی است و قاچاقچی ها دزدی نمی کنند. فرانز گفت: ولی شما میگویید که دو قاتل فراری با قاچاقچی ها هستند و آیا این قاتلین برای ما تولید مزاحمت نخواهند کرد؟ ناخدا گفت: آنی جناب، اگر این دو نفر قاتل فراری شده اند تقصیر از دولت است. فرانس پرسید: برای چه تقصیر از دولت می باشد؟ ناخدا گفت: برای این که دولت فرانسه در جزیره کورس عدالت را برقرار نمی کند و سکنه کورس که می دانید مردمی متعصب هستند خود عدالت را اجرا می نمایند و وقتی عدالت اجرا شد، یعنی وقتی از خصم انتقام گرفتند و او را کشتند، آن وقت دولت آنها را مورد تعقیب قرار می دهد که چرا انتقام گرفتید و آنان نیز مجبور هستند که بگریزند. فرانز گفت: بسیار خوب، و حال که چنین است برویم و از قاچاقچی ها و قاتلین فراری درخواست میزبانی نماییم و آیا تصور می کنید که درخواست ما را بپذیرند؟ ناخدا گفت: آری جناب، من یقین دارم که درخواست ما را خواهند پذیرفت. فرانس پرسید که آنها چند نفر هستند؟ ناخدا گفت: آنها 4 نفر می باشند، یعنی 4 نفر قاچاقچی هستند و 2 نفر قاتل که جمعاً 6 نفر می شوند. فرانس گفت: آنها 6 نفر هستند و ما نیز 6 نفر می باشیم، ولذا اگر آنها قصدی سوء داشته باشند، چون شماره ما متساوی است می توانیم مقاومت کنیم، ولذا به سوی جزیره بروید و از آنها درخواست میزبانی نمایید. ناخدا گفت: اطاعت می کنم، ولی آلی جناب اجازه بدهید که باز قدری رعایت احترام را بنماییم. فرانس گفت: ناخدای عزیز، من نه فقط به شما اجازه می دهم که رعایت احترام را بکنید، بلکه از شما درخواست می نمایم و حتی اصرار دارم که احتیاط را از دست ندهید و پدران ما پیوسته می گفتند که کار از استحکام عیب نمی کند و هر قدر بیشتر احتیاط شود بهتر است. ناخدا گفت: در این صورت عالی جناب سکوت کنید. و فرانس و جاشوان سکوت کردند. گفتیم که فرانس مردی ترسو نبود، ولی احتیاط کردن غیر از ترسیدن است و مردان شجاع همواره محتاط هستند و خود را عمدی وارد خطر نمی کنند، ولی وقتی گرفتار خطر شدند اظهار جبن نمی نمایند. با اینکه یک خطر قطعی فرانس را تهدید نمی کرد، وضع او در آن شب اطمینان بخش نبود، زیرا کسانی اطراف او حضور داشتند که دریانورد به شمار می آمدند و او را نمی شناختند، لذا دلیلی وجود نداشت که نسبت به او وفاداری و فداکاری کنند و همان اشخاص می دانستند که فرانس چند هزار فرانک پول با خود دارد و آن پول برای افرادی مانند جاشوان آن زورق خیلی پول بود. از تنخواه گذشته فرانس 3 تفنگ گرانبها داشت که برای افرادی از تیپ ناخدا و جاشوان زورق که خود اعتراف می کردند نیمی قاچاقچی هستند بسیار مفید بود. در آن شب فرانس می باید به اتفاق این اشخاص وارد جزیره شود که اسم آن مذهبی و خیلی اطمینان بخش است، ولی چون اتراقگاه آدم کشها و قاچاقچیان می باشد، بعید نیست که در آن جزیره واقعی نظیر قتلگاه بر سر فرانس بیاید. توضیح حاشیه: باید متوجه بود که مونت کریستو یعنی کوه مسیح و عیسویان کوه مسیح یعنی کوهی را که حضرت مسیح بالای آن مصلوب شد قتلگاه می خوانند. و البته آنجا یک کوه مرتفع نبود، بلکه یک تپه به شمار می آمد، ولی در اصطلاح به نام کوه مسیح خوانده می شود. و اینک می فهمیم که به چه مناسبت الکساندر دوما می گوید که در جزیره مونت کریستو ممکن بود واقعی مثل واقعی قتلگاه برای فرانس پیش بیاید. ادامه متن. روز قبل وقتی ناخدای زورق داستان غرق کردن کشتی ها را از طرف دزدان دریایی بیان کرد، آن سرگذشت در نظر فرانس در روشنایی آفتاب افسانه آمد، ولی در آن شب تاریک دریافت که سرگذشت مزبور خیلی هم افسانه نیست و ممکن است واقعیت داشته باشد و همین اشخاص که با او هستند ممکن است دست و پای وی را ببندند و سنگی به گردنش بیاویزند و بعد از ضبط پول و اسلحه او را به قعر دریا بفرستند. کیست که علیه آنها شکایت کند و بتواند بگوید که آنان در شب تاریک و در دریا مرتکب قتل شدند؟ این بود که فرانس که خود را بین دو خطر، یکی خطر جاشوان زورق و دیگری خطر قاچاقچیان و آدمکش‌های جزیره مونت کریستو می‌دید، یک لحظه تفنگ را دور نمی‌کرد و حرکات ناخدا و جاشوان را با دقت تحت نظر گرفته بود. ناخدا با اشاره فرمانی برای جاشوان صادر کرد و زورق عقب گرد نمود و آنگاه شراع برافراشتند و زورق از راهی که رفته بود برگشت و بعد از عبور از مقابل یک تخت سنگ بزرگ مرتبه دیگر آتش نمایان گردید و این بار فروغ آتش بیش از مرتبه گذشته بود و فرانز مشاهده کرد 5 یا 6 نفر اطراف آتش نشستند. ناخدا زورق را به ساحل نزدیک کرد و به جایی رسید که روشنایی آتش آب دریا را منور می نمود و در آنجا ناخدا و جاشوان در حالی که زورق به طرف ساحل می رفت یکی از سرودهای صیادان ماهی را شروع نمودند. ترنم سرود از طرف کارکنان زورق توجه آنهایی را که کنار آتش نشسته بودند